یه قسمتی از تطبیق بخش قبل مونده، این قسمت رو ولیکن الحقیقه. البته اینجا مطلب تازه ای دارن که خارجش گفته نشده ظاهرن. فرق بین موضع مارکسیسم در مورد کار کارگر و موضعی که اسلام و فقه اسلامی در مورد کار کارگر داره. مارکسیسم میگفت که سرمایه‌دار از کارگر کار را نمیخره، چون کار ارزشمند نیست، ارزش آفرینه، بلکه از اون نیروی کار را میخره. و اما حرفی که فقه اسلامی در اینجا داره، نه توضیحی ندادن به حساب اینکه جوهر ارزشه، ارزش دهنده هست و چیزی که خودش ارزش میده ارزش نداره. بله. و اما فقه اسلامی در اینجا نظری که داره اینه که کارگر کارش را به کارفرما نمیفروشه و قوه کار و نیروی کار را هم به اون نمیده، چون نیروی کار نیروی متکی و قائم به نفس کارگر، به بدن او، قائم به او، و در ضمن کار به تدریج مستهلک میشه، این نیرو از دست میره. بنابراین اون نیرو قابل خرید و فروش نیست. اونی که قابل خرید و فروشه اینه که کارگر به وسیله کار خوده در ماده خام منفعت رو ایجاد میکنه، شکل تازه‌ای به این کالا میبخشه و تغییر شکلی به ماده خام میده. این نفعی که ایجاد میکنه، این نفع خودش یک کالا، و این کالا باید طبق اون معیاری که ما ارائه کردیم، یعنی رغبت اجتماعی، سنجیده بشه و ارزیابی بشه. ارزش نفعی که یک کارگر ایجاد میکنه مطابق با اون معیار برای او دستمزد درست میکنه. اگر ارزش منفعت کار او، منفعتی که او ایجاد کرده 100 تومانه، بهش 100 تومان داده میشه. اگر ارزشی که او ایجاد کرده، منفعتی که او به وجود آورده، رغبت به او در حد 200 تومانه، 200 تومان بهش داده میشه. در اینجا بنابراین اون که تعیین کننده مزد کارگر هست، رغبت اجتماعی، نه به کار کارگر و نه به نیروی او، بلکه به منفعتی که او ایجاد میکنه، حاصل کار. بله، وقت اون وقتی ارزش داره که به وسیله مصرف این وقت نفعی بیافرینه. اگر نفعی تازه نیاورده، گرچه 8 ساعت وقت گذرانده، وقت گذراندن و روی یک سنگ بی ارزش کار کردن، منفعت تازه نیاورده. ولی اگر این 8 ساعت رو اومد وقت گذرانی بر روی یک کالایی که منفعتی به وسیله او ایجاد کرد، ماده خامی بود، پارچه ای رو مثلا بود دستش داده بودن به صورت لباس در آورده، یا پنبه ای را به او دادن به صورت نخ و یا به صورت پارچه در آورده، این کالا را تغییر شکل داده، این ماده خام را درش نفع تازه ایجاد کرده، اون نفع تازه ای که ایجاد کرده است، اون نفع تازه چقدر در جامعه مورد رغبت اجتماعی. بر این اساس مزد کارگر تعیین. فرقی با مزد کارگر شد متعلق به منفعت کار، این منفعت کار او یک کالا و مثل کالاهای دیگه اجتماعی، مثل کالاهایی که به اصطلاح به صورت جامد در بازار و به صورت مجسم ارائه میشه. فرقی هست بین این کالا و کالاهای معمولی، و اون این که کالاهای معمولی اراده درشون نهفته نیست، ولی این نفعی که کارگر ایجاد میکنه چون متکی بر کارگره، درش اراده نهفته است. یک کالای انسانی، یک کالای جامد طبیعی، بی جان طبیعی، نه، یک کالایی که متکی به اراده است. و وقتی که تولید کننده این کالا، یعنی کارگر، نخواهد، او را به جامعه عرضه نمی کند، ولی کالایی که تولید شده طبعا و قطعا باید به جامعه عرضه بشه، کالای او تا در ضمن کار نیاد ارائه نمیشه، و کالاهای دیگه نه کار جدیدی هم روش نشه ارائه شده در بازار آمدن. اختیار مثل بفرمایید که چوب، سنگ، اینها کالاهایی است که ولو کار جدیدی روی اینها نشه، این الان ارائه شده است، الان قابل مصرفه، قابل استفاده است، ولی تا کالای او در ضمن کار به بازار نیاد، نفعی که او ایجاد میکنه ایجاد نشه، ارزش خودش رو هم ارائه نمیکنه. اینه که کار کارگر و منفعتی که او ایجاد میکنه، منفعتی که او ایجاد میکنه، یک کالای انسانی و بسته به اراده او. اگر اراده او اراده ای بود ضعیف، ضعیف النفس بود، طبعا این کالا را به ثمن بخشی خواهد فروخت. و اگر دارای اراده قوی تری بود، یا همانطور که در کشورهای امروزه پیشرفته به اصطلاح مرسوم شده، کارگران نمایندگانی رو ارائه کردن و نمایندگان اونها در پارلمان یا غیر پارلمان به عنوان سندیکای کارگری آمدن و تقاضای دستمزد بیشتر کردن و برای این کار دست به مقاومت زدن، این کالای انسانی را میتوانند گرانتر کنند، میتوانند بالاتر ببرند. اما اگر رفتیم سر گذر، یک عمله میخوایم، کارگر میخوایم که کارگر ساختمانی کار کنه، میگیم که آقا شما چند میاد؟ میگه 100 تومن. اون یکی دیگه میدوه جلو میگه آقا من به 90 تومن میام. اون یکی دیگه کارگیرش نمیده میدوه جلو آقا من به 85 تومن میام. این برعکس میشه کار، یعنی به جای اینکه ارزش کار خودشون رو بالا ببرن و نرخ کار خودشون رو بالا ببرن، نرخ منفعتی را که ایجاد میکنن پایین میارن، رغبت در حد اون حد نهایی به اصطلاح واحد آخر، واحد آخر کالا، رغبت در اون حد قرار میگیره و ارزش کار اینها میاد پایین. بنابراین این کالا با کالاهای معمولی جامعه متفاوته و نقص اراده انسانی داره مستقیما دخالت داره. اگر بخواهند این رو به ارزان تر بدهند میتوانند، و اگر بخواهند این رو قیمتش رو بالاتر ببرند، یعنی سطح رغبت رو نسبت به آن تغییر بدهند، مقصودش اینه، سطح رغبت رو نسبت به اون، نسبت رغبت رو نسبت به اون بالا ببرند. کارگرا دست به اعتصاب میزنن یا مثلا ناز میارن نمیان کار بکنن، قطعا مزدشون بالا خواهد. چرا نمیشه؟ بله، منتها وقتی که کارگر کم شد یا کارگران تن به کار ندادن، رغبت به این که این کار را بالاخره به قیمت بیشتری هم از اونها بخرن پیدا میشه. خیلی منیت طالب در حاشیه مخاصد صفحه 16. ها این یکی، این که از چیز نبود، از شیخ نبود، اون قسمت اوله که اون چرا که کارگر ایجاد میکنه به عنوان منفعته و اون منفعت هست که خرید و فروش میشه، این را از منیت طالب گرفت. البته دلیل داره سکینی، خب اینجا که بحث سکینی، اینجا به عنوان یه اصل موضوعی رد میشن. بله در جلد دوم که بحث های فقهی میارن این مسئله رو هم ظاهرا بررسی میکنن. ولكن الحقيقه التي يقررها الاقتصاد الاسلامي بهذا السداد هي ان المالك لا يتملك ولا يشتري من العامل عمله. حقیقت، حقیقتی را که اقتصاد اسلامی در این سدد مقرر می‌دارد این است که مالک تملک نمی‌کند و نمی‌خرد از کارگر کار او را، کما یرى الاقتصاد الرأسمالی المبتذل، آنطور که نظر اقتصاد سرمایه‌داری مبتذل است به تعبیر ما. ولا یستری ایضا قوت العمل، و همچنین نیروی کار را هم نمی‌خرد، آنطور که مقرر می‌دارد اقتصاد مارکسی. فلا العمل ولا قوت العمل هو السلع عب المال الذي يشتريه المالك من العامل. نه کار و نه نیروی کار، هیچ کدام کالا یا مالی نیست که مالک از کارگر میخرد و یا تحول اجرت ثمن له و دست مزد به عنوان بهای آن میپردازد. و انما یشتری المال من العامل منفعت عمله، مالک از کارگر منفعت کار او میخره. ای الاثر المادی الذي ينتجه العمل في الماده الطبيعيه، یعنی اون اثر مادی را که
کار در ماده طبیعی تولید میکنه و ایجاد میکنه. یه حرف آقای صدره این رده. بله ولیکن بله فاذا استأجر مالك الخشب والأدوات عاملا ليصنع من ذلك الخشب سريرا فهو يدفع له الأجرة ثمنا للهيئة أو التعديل الذي سوف يطرأ على الخشب فيجعله سريرا نتيجة لعمل العامل. اگر مالك شو استجار کنه به اجرت بگیره خشبی رو چوبی رو و ادواتی رو ابزاری رو مذر میخوام مالک خشب و ادوات کارگری رو به اجرت بگیره تا اینکه بسازد از این چوب تختی رو این مالک میدهد به اون کارگر اجرت را به عنوان بهای هیئت یا تعدیلی که بر این چوب عارض میشود و اون چوب رو مبدل به تخت میکند در نتیجه عمل عامل. بله بله همون منفعت مادی که فرقی نداره. آخه نگاه کنید هیئت یه وقت تعدیل مثل چوبی که داده اند کسی بتراشه چوب رو به صورت مجسمه در بیاره این تعدیله. یه وقت هیئت چوبی رو داده اند تکه تکه کنه شکل جدیدی به چوب بده صندلیش کنه یا شکل جدیدی به چوب بده مثلا به صورت میز در بیاره یا تخت در بیاره فرق جوهری نداره. فرق دو نوع کاره تعدیل در بعضی جاها شکل دادنه. فهذا تعدیل الذي يصبح الخشب به سریرا اون تعدیلی که چوب به وسیله آن تخت میشه از نظر جوهری از نظر فرق نداره. تعدیل و هیئت دادن هیئت یکیه. هو الاثر المادی للعمل این تعدیل اثر مادی کار است و هو بالتالی منفعت العمل و این در نتیجه منفعت کاری است که یشتریها المستأجر من العامل بالاجره میخرد آن را مستأجر از کارگر به وسیله اجره. فمنفعت العمل شیئون مغایر للعمل و لطاقت العمل پس نفع کار چیزی غیر کار و غیر از نیروی کار و هی کذالک لیست جزءا من کیان الانسان و این منفعت کار همچنین جزئی از وجود انسان نیست که نیروی کار جزئی از وجود انسان بود متکی بر انسان بود و انما هی بضاعتون لها قیمه این منفعت کار یک کالایی که ارزشی داره به مقدار مال تلک المنفعت من اهمیت به مقداری که این منفعتی که ایجاد کرده اهمیت رو داره به اون مقدار اهمیت این ارزش داره مطابق با مقیاس و معیار روانی عام برای ارزش که مقیاس رحمت اجتماعی باشه. یعنی مثل نیروی کار نیست که نیروی کار جزی از هستی انسانه. فالمالک اذن یشتری من العامل منفعت عمله پس مالک از کارگر نفع کار او رو منفعت کار او رو میخره و یتسلم هذه المنفعت و خود این منفعت رو میگیره نه چیز دیگه خود این منفعت رو میگیره در ضمن چوبی که اصبح به تعدیل سریرا تو مثال سابق به وسیله تعدیل شده تخت در مثال سابق دون ای تناقض بین ما یشترین و ما یتسلم بدون اینکه تناقضی باشه تضادی باشه بین اون که میخرد و اون که میستاند. بله نخیر رغبت تازهی که ایجاد کرده منفعتی که ایجاد کرده نفعیست که این تخت داره اون چوب نداره نفع مصرفی بفرمایید منفعت تازه نه هر چیز اضافه بلکه اون شکل تازه و اون هیئت تازه پارچه را مبدل به کت و شلوار کرده به ارزش اگر توجه فرمودید یعنی کار را دخیل میدونید در ارزش این منفعت لباس بودن اینه که پارچه لباس میدید جهت لباسی که پارچه این جهت را نداره ملاک چیه؟ ملاکش رغبت اجتماعی متعلق به منفعته رغبت اجتماعی متعلق به کار کارگر خیاط چقدره؟ یعنی به منفعتی که او ایجاد کرده نه به خود کار نه به خود نگاه کنید اون کار اون کار خود نفس کار، نفس فعل فیزیکی، نفس کار فیزیکی هیچ به درد چیز نمیخوره، به درد مستقیم نمیخوره، دنبال این افعال فیزیکی اون نمیره، دنبال اون حالتی میره که اون در پارسه ایجاد کرده. این میخواد این لباس رو بخره بپوشه، پس دنبال اون نفسی میره که تو اون لباس پیدا شده و توی پارسه بدون برش و بدون دوخت نبود، دنبال این میره. او این نفع رو ایجاد کرده، این نفع ایجاد کرده خودش رغبت میاره. رغبت به این نفع چقدره؟ در هر حدی که اون رغبت هست ده موضوع تایید. نه عزیز من، شما توجه نفرمودید. اونی که ایجاد کرده از این نفع را، نفع را نه ارزش را، اشتباه نشه، نفع تازه نه ارزش تازه. اگر شما پارچه رو دارید، داده اید این پارچه را به خیاطی بدوزه، اصل پارچه 100 تومان قیمتش بوده، خیاط هم از شما 100 تومان گرفته، معذالت لباس دوختر از شما 200 تومان نمیخرن، لباس دوختر از شما 250 تومان میخرن. این 50 تومان بالا، این 50 تومان بالا بود مال کارگر نیست، این 50 تومن بالا بود مال اینه که اون کار کارگر روی پارچه شما واقع شده، روی پارچه خاصی. بقیه چی شده؟ به خاطر نفعی که ایجاد کرده. نه نفع ارزش شما با ارزش اشتباه میگیری. خب پس اگر فرق نمیکنه معلوم میشه که به نکته فرق نرسیدی که براتون فرق نمیکنه. ارزش که گفته میشه ارزش تبادلی، یعنی کسی بخواهد این کالا را مبادله بکند 150 تومان ارزش تازه دارد، اما اگه کسی بخواهد بپوشد این که ارزش مصرفیه. نه، ارزش تبادلی غیر از ارزش مصرفی، مبتنی بر او باشه، مبتنی بر او باشه، ولی اینجور نیست که ارزش مصرفی ارزش تبادلی خودش داشته باشه. اگر شما گندم تولید کردید میخواید بخورید، چقدر ارزش تبادلی داره؟ یعنی از اون طرف متکی، ولی از این طرف که زور چپون نمیکنه خودشو در ارزش. شما میخواید گندم تولید کردید میخواید بخورید، این گندمی که تولید کردید میخواید خودتو مصرف کنید، چقدر ارزش تبادلی داره؟ هیچی، چه ارزش تبادلی داره؟ اون وقتی که صرف نظر از ارزش مصرفش بکنید، اون وقتی که در معامله و در جریان معامله قرار بدید، اون وقتی که در جریان معامله قرار گرفتید، ارزش مصرفی برای شما معتبر نبوده که فروخته، برای کی معتبر بوده؟ برای مشتری، درسته؟ بنابراین او ارزش مصرف براش داره که حاضر است ارزش مبادله را در مقابل آن بپردازه. توجه این نکته چی بود؟ ارزش مصرف باعث میشه که طرف بخره، ولی اینجور نیست که ارزش مصرف خودش قیمت داشته باشه، هیچ قیمت نداره. خود ارزش مصرف یک ریزه هم قیمت داره نیست، ارزش مبادله است که داره قیمت. بنابراین اشتباه این دو مسئله است برای شما، این دو مفهوم هنوز شکافته نشده، جدا نشده برای شما. بله، لباس را اجاره میکنه برای چی؟ برای پوشیدن. مثلا لباس یه اطمال شما، من میام میگیرم این لباس رو یک هفته دست من باشه، تنم کنم، بیرون میخواد بگی؟ آها، این بس بله. خب همون مقصود منم هم همونه، منفعت کار کارگره دیگه که اجاره میکنه، منفعتی که او ایجاد کرده از دل لبا، منفعتی که کارگر ایجاد کرده، منفعت کارونی سنیسی او ایجاد کرده این نفع تازه رو. اگر او خیاطی نمی کرد این پارچه مبدل به لباس می شد، پس نفع تازه رو او ایجاد کرده، نه ارزش تازه رو که اون برادرمون اشتباه می کنه، نفع تازه رو.
یعنی لباس بودن این رو او ایجاد کرده و همین هم مورد معامله. منفعت اون
خب ولا يفوتنا ان نلاحظ الفرق بين منفعت العمل والمواد الطبيعيه الخام النادره نسبيا و فراموش ما نمی شود که ملاحظه کنیم فرق بین منفعت کار و مواد طبیعی خامی که به طور نسبی نادرند مثل چوب و ماده معدنی. فإنها و ان کانت جمیعا ذات قیم تبادلیه، اگر که هم اون منفعت کار هم مواد طبیعی خام نادر دارای ارزش های تبادلی هستند مطابق با مقیاس عام ارزش، غیر ان منفعت العمل الا اینطور منفعت کار و اون منفعت کار که حالت تعدیلی که حاصل می شود در ماده طبیعیه در نتیجه کار مثل چوبی که شده از تف، اون منفعت عمل به وصفها ذات بضاعت ناتجت عن عمل انسانی تتمتع به عنصر الارادت و الاختیار نه اختبار. این عمل این منفعت به عنوان اینکه یک کالای ناشی از کار انسانی واجب عنصر اراده و اختیاره، بهره‌مند از این عنصر است. فمن الممکن للاراده الانسانيه ان تتدخل في جعل هذه البضاعه نادره، ممکن است برای اراده انسانی که تدخل بکنه وارد بشه دخالت بکنه در اینکه این کالا را نادر نشان بده نادرش کنه و به تالیفی رفع ثمنها و وقتی نادر شد ارزشش میره بالا. کما تقوم به این نقابات العمال به بلدان رأسمالیه، کما اینکه قائم به این امر میشوند نمایندگان کارگران در کشورهای سرمایه داری. و لهذا یبدو لأول وهله که ان هذه البضاعه تحدد اسمانها اعتباطا، روی همین حسابه که برای نگاه اول اینجور به نظر میاد که گویی این کالا به طور گتره و بی حساب خودش ارزش خودش رو معین میکنه. بگیم منفعت خودش ارزش خودش رو معین میکنه، در صورتی که اینطور نیست. وقتی منفعت این کالا منفعت به اصطلاح کار کارگر در اثر اینکه اونها نادرش میکنند نادر جلوه اش میدن کم کار میکنن یا کم به کار میدن، نادرش کردن در رغبت مؤثر میشه. وقتی در رغبت مؤثر شد رغبت بالا میره، رغبت که بالا رفت ارزشش بالا رفت. پس خود این مستقیما دخالت نکرده در ارزش، به طور غیر مستقیم تأثیر گذاشته. ولهذا یبدو لأول وهلتون، روی همین حساب به نظر میرسه برای نظر اول و دید اول وهله اول گویی که این کالا ثمن خودش رو به طور گتره و بی حساب خودش تعیین میکنه، وفقا لمد القوت سیاسیه لتلک النقابات، مطابق با مقدار با کشش نیروی سیاسی اون نمایندگان. ولكن الواقع انها تخضع لنفس المقياس العام للقيمه، ولی واقع این است که همین منفعت کار کارگر هم خاضع همان مقیاس عام ارزش است، الا اینکه اراده انسانی این امکان را دارد که تدخل کند دخالت کند احیانا و مقیاس را قرار بده که بالاتر بره و به این وسیله دستمزدها بالاتر بره. بله سود سرمایه دار اگر تحمل بفرمایید میرسیم به مقصود که اونجا به طور مفصل تر و مستمر این حرف رو بزنیم، ولی به طور اجمال و اختصار عرض کنم سرمایه دار نه به عنوان این که صاحب ابزار است که بزرگترین اشتباه مارکسیسم همینجا و بزرگترین اشتباه سرمایه‌داری هم همینجا که سرمایه‌دار را به عنوان صاحب ابزار و ابزار را به عنوان رشد دهنده سرمایه در نظر می‌گیرند. این در نظر اسلام مطرح نیست کلا و ابزار خادم انسان است و برای خود ابزار نقشی جز خدمت نیست و انسان در مقابل او بدهی جز این که این خدمت را جبران کنه نداره، بلکه سرمایه‌دار به عنوان صاحب کالا و صاحب مواد خام برای ما مطرحه. یعنی چه کسی صاحب این پارچه هست؟ کسی صاحب این پنبه هست؟ اون پنبه و اون پارچه و اون پشم مطرحه، نه ابزار و دستگاه و موتور و ماشین. خیلی فرق زیاده. حالا خواهیم رسید به این نکات. جلد دوم نه. بله؟ بله. بله. یعنی صاحب ماده خام باشه. چون این صاحب ماده خامه، تغییر شکل یافته ماده خام مال اونه. حالا گرچه دستگاه ابزار مال اون نه باشه. یعنی لو فرض نا که کارگری خودش ماده خام رو بخره و کارگران سرمایه گذاری کنن ماده خام رو اونا بخرن و به صاحب کارخانه بدهند، چیزی که در مقابل صاحب کارخانه بدهکارند اجاره کارخانه و اون حاصله به دست آمده مال کی؟ مال کارگرهایی که صاحب ماده خام هست. چقدر فرمودید؟ و البته به عنوان یک راه حل برای جلوگیری از سیئات سرمایه‌داری این رو من عرض کردم که اگر بخواهیم مشکلات سرمایه‌داری رو در مملکت خودمون از بین ببریم، بیاییم از امکاناتی که بانک‌های اسلامیمون داره، بانک‌ها داره کلن که حالا بنات اسلامی باشه، از امکانات این بانک‌ها استفاده کنیم به جای اینکه سرمایه‌ها رو در اختیار صاحبان کارخانه جات قرار بدیم، در اختیار کارگران قرار بدیم، سهیم کنیم اینها را در سرمایه‌های مواد خام، در اون مواد خامی که این کارخانه جات مصرف می‌خواد بکنه بدیم به اونا. وقتی ماده خام مال اونا بود، نتیجه مال کیه؟ مال اونا. صاحب کارخانه میدونه دنبال کارگر که بیا از این کارخانه من استفاده کن و اجاره بها بده، و مسلم اجاره بهایی که به کارخانه بدهن غیر از سود کالاهایی که به طور سرشار به دست او خواهد رسید. بهترین راه حل اینه. این نکته راضی نمیشن؟ وقتی مجبور بودن راضی نمیشن مسلم جان تا خواهد کن قبول نکنن. وقتی دیدن سرمایه ها از اونا نیست و دولت به اونها حساب جدایی برای اونها واز نکرده و اعتبار خاصی به اونها نمیده و امتیاز خاصی به اونها نمیده، ناگزیر هم ستم بدن مسلم. و نواصل الان بعد ان درسنا نظریت القیمت الفائده استعراض المراحل الاخرى من تحلیل المارکسیه للمجتمع الرأسمالی. اجازه بدید میگن که بعد از این که ما دو نکته رو بررسی کردیم، ادامه بدیم به بررسی نظریه ما. اون دو نکته که بررسی کردیم، یکی قانون ارزش بوده، یکی تئوری ارزش اضافی. میگن وقتی که مارکس این دو نظریه رو، این دو مطلب رو تلفیق کرد، با هم جمع کرد، نتیجه گرفت که قوانین از اینجا ناشی میشه، یکی جنگ بین دو طبقه کارگر و سرمایه. نکته دوم این که قانونی به نام قانون روبه نقد گذاردن سود میگوید که سرمایه‌داران در وهله اولی که به رقابت با هم برخاستند، سعیشون در اینه که تولیدشون رو بالا ببرند و تولیدشون را تحسین کنند، یعنی به صورت خوبی در بیارند. برای این کار دستگاه‌های تازه به وجود آمده و کارخانجات سریع‌تر و پیشرفته‌تر، اونایی که تندتر کار میکنه، ناگزیر رو به اونها خواهند آورد. و اگر یکی از سرمایه‌داران در حال رقابت یکی از این کارخانجات رو بخره که سریع‌تر کالا را تولید میکنه و ارائه میکنه، دیگری هم دست به این کار خواهد زد. و برای اینکه بتونه اون کارخانجات رو بخره، از هوا که نمیتونه پول بیاره، باید از همین سودهای به دست آمده متراکم کنه، انباشته کنه، تا اینکه کارخانه تازه ساخته شده را وارد کنه. اون یکی هم همینطور، وقتی که سودها رو جمع کردن، کارخانه تازه رو وارد کردن، کارخانه تازه پیشرفته تره، در نتیجه کارگر کمتر لازم داره. درسته؟ کارگر کمتر که لازم داشت، ما بر اساس نظریه ماست گفت کار ارزش میاره، تعداد کارگر هر چی کمتر بشه، ارزش کارخانه، ارزش سود کارخانه هم پایین‌تر میاد، ارزش کالاهای تولید شده هم پایین‌تر میاد دیگه. بنابراین هر چه کارخانه پیشرفته تر بشه سود کارخانه
کمتر
و این گوری که سرمایه‌داران به دست خود برای خیشتن میکنن. خب کارخانه ها که پیشرفته تر شده، این کارگرایی که زیادی بودن کجا میرن؟ به بیکاران. لازم نداره، میتوان کسانی را که قدرت بازو ندارند ولی با زدن یک دکمه برداشتن بعضی از مثلا اجنازی که در بین ناقص به دست میاد، کالاهایی که ناقص به دست میاد، اونا رو بردارن، کلیو بزنن، خاموش کنن، امثال اینا، این کارا میتونن انجام بدن. مثل زنها یا بچه های نابالغ، از اینها با مزدشان تر در کارخانجات بهره‌برداری خواهند کرد. از طرفی وقتی سرمایه دار میبیند که سودش کمتر شده، دست میزنه به تغییر کارگرها و کم کردن اونها و تبدیل اونها به زنها و کودکان. از طرفی فشار کار را بر روی کارگران بیشتر میکنه که آقا کارخونه به من سودی نمیده، ناگزیر به جای 8 ساعت باید 10 ساعت کار کنی، به جای 10 ساعت باید 12 ساعت کار کنی، به جای 100 تومن مزد باید 80 تومن بگیری، به جای 80 تومن مزد باید 100 تومن بگیری. از دو نوع فشار میاره، یکی کم کردن دستمزدها، یکی بالا بردن ساعت کار. و هر چی هم که به این کار اضافه میکنه، به خیلی بیکاران افزوده میشه و به شدت فقر در جامعه کمک میکنه. در این ضمن وقتی که جامعه ای شده که قدرت خرید را از دست داده، فقیر شده، کالاهای تولید شده مصرف برنمی‌داره، ناگزیر دست به ایجاد بازارهای مصرف در کشورهای دیگری که اونها کالاهای مصرفی ندارن و عقب مانده هستن از نظر اقتصادی خواهند زد. یعنی پیدایش استعمار، یعنی پیدایش امپریالیسم. در اونجاها کالاها رو میبرن میپوشن و از اونجا سود سرشاری میبرن. اما در ضمن اینکه شدت فقر در خود کارگرای داخل و دست به اعتصاب زدن به از این کارگرها در اثر اینکه مزدشون کفاف اونها رو نمیده و مردن یک عده از کارگرها در اثر قحط و غلا و مریضی و بیماری و مبتلا شدن اونها به امراض گوناگون، مردم کشورهای عقب مانده هم کم کم بیدار میشن، مترقی میشن، افکارشون آگاه میشه، آگاهی طبقاتی پیدا میکنن، به این نکته میرسن که میباید از زیر یوغ سرمایه‌داران به در بیاید. بحران‌های اقتصادی پی در پی رخ میده و با آن نقطه قاطع و به اصطلاح مورد انتظار میرسه و سرمایه‌داری واژگون میشه، نظام سوسیالیسم به کار میاد. بله، چرا؟ منتها کارگر کمتر بخواد، مسئله این بیکاری رو تقسیم میکنن، مسئله این کما اینکه در سوره این کار کردن. و نواصل الان، ادامه میدیم بعد از اینکه بررسی کردیم نظریه ارزش اضافی رو، ادامه میدهیم استعراض مراحل دیگر را، به نمایش گذاردن مراحل دیگر را از تحلیل مارکس نسبت به جامعه سرمایه‌داری. فقط عرفنا حتی الان، تا اینجا فهمیدیم که مارکس وضع کرده نظریه ارزش اضافی رو بر اساس قانون خاص خودش در ارزش و پس طرفی ذوعها و تفسیر کرده در سطح آن طبیعت سود سرمایه‌داری را و انتها من ذلك نتیجه گرفته اینکه تناقض اساسی و درگیری اساسی در سرمایه‌داری مخفیش در سود سرمایه‌داری به عنوان اینکه این سود سرقتی است که یقتطعها اهل مالک من القیمت التی یخلقها العامل المعجور، به عنوان سرقتی است که او رو جدا میکنه مالک از ارزشی که کارگر مزدور او رو ایجاد میکنه. و حین فرق مارکس من فکرتیه الاساسیتین المتسابقتین قانون القیمه و نظریه القیمه الفائزه و اطمئن. و هنگامی که مارکس فراغت یافت از دو فکر اساسی مرتبط با هم است، یعنی قانون ارزش و تئوری ارزش اضافی، و اطمینان پیدا کرد که کشف این دو از تناقض اساسی در سرمایه‌داری، به اینم اطمینان پیدا کرد، بعد از سمت شروع کرد به نتیجه گیری کردن در پرتو این دو قوانین این تناقض را، اون قوانینی که سوق میدهد سرمایه‌داری را به مرگ محتوم خودش. فاول هذه القوانين قانون الثراء قانون الثراء والكفاح الطبقي الذي يخوضه الاجراء
ضد طبقات رأسمالیه. اولین قانون، قانون جنگ و نبرد طبقاتی، طبقاتی که وارد آن می شوند کارگران بر ضد طبقه سرمایه داری. ولی فکر فی هذا القانون ترتکب علی تناقض الاساسی، فکر در این قانون مرتکز است و مستقر است بر تناقض اساسی که تأسیس شده است از اون تناقض نظریه ارزش اضافی. بین ما یدفعه الرأسمالی الی العامل من اجور، که اون تناقض بین اون چیزی که میدهد سرمایه دار به کارگر از دستمزدها و ما یتسلمه من نتاج و اون حاصلی که از اون میگیرد. فحیث ان الرأسمالی یقتطع من العامل جزءا من القیمت التی یخلقها، وقتی که سرمایه داری میبره قطع میکنه از کارگر جزی از ارزشی را که او خلق کرده، و لا یدفع الیه الا جزءا منها، و به او نمیده مگر بخشی از دست بخشی از ارزش رو. فهو یقف من العامل موقف الصارع، او در مقابل کارگر موضع دوز رو گرفته. و هذا یؤدی، در نتیجه این منتهی میشود به طبیعت حال به قیام جنگ سختی بین طبقه مسروقه و طبقه سارقه، طبقه ای که از این دزدی شده و طبقه ای که میدازده. و یجیع و بعد از ذلک دور قانون آخر، بعد از این نقطه قانون دیگری میاد. لیعمل فی تکید حال السرا انی کنی سخت قریب قریب انفوان، انفوان جوانی یعنی شدت قوت جوانی. و بعد از این نقطه قانون دیگر میاد تا اینکه عمل کنه در تشدید این جنگ و پیچیده کردن آن، و هو قانون انخفاض الربح، این قانون رو به نقص رفتن سوده. او به کلمت اخرى، یا به دیگر عبارت، اتجاه معدل الارباح دائما الی الهبوط، گرایش متوسط ربح دائما به سوی پایین. و ترتکب الفکره فی هذا القانون، فکر در این قانون مرتکز است بر اعتقاد به اینکه رقابت بین شرکت های تولیدی، الذی یسود المراحل الاولى من الرأسمالی، که حاکم، که این رقابت حاکم است بر مراحل اول سرمایه داری. در دور مرحله اول سرمایه داری رقابت حاکمه، دوره بعدش دیگه رقابت از بین میره. یؤدی، این تنافس رقابت مؤدی و منجر میشه به مزاحمت و مسابقه بین تولید کنندگان سرمایه داری، بین خود سرمایه دارا. بله، دورهای بعد دست به ایجاد تراس‌ها و کاتل‌ها و شرکت‌های چند ملیتی می‌زنن، یعنی دیگه از دست از رقابت برمی‌دارن، با هم دیگه کنار میان. کمپانی‌های بزرگ. برای دیگه همون هم میشه. و من طبیعت حادثه با، از طبیعت این مسابقه این است که این فعل انتاج رأسمالی الی الامام، نتیجه اینه که تولید سرمایه‌داری پیشرفت میکنه، جلو میره. و یجعل کل رأسمالی حریصا علی انماء مشروعه و تحسینه سعیان وراء المزید من الربح، و قرار میده هر سرمایه‌دار رو حریص بر اینکه رشد بده کارخانه خودش رو و خوب کنه و اون رو به صورت بهتری در بیاره، از این جهت که او تلاش میکنه برای اینکه این کار زیادتر کنه سود او رو، وراء المزید من الربح، به خاطر بالا رفتن سود. و لا یجد کل فرد من طبقه المالک لاجل هذا مناطا ان تحویل جزء من ارباحه الی رأس المال، به خاطر این هیچ یک از طبقه مالک و سرمایه‌دار راه فراری، راه گریزی نمی‌بینه از این که باید مبدل کنه بخشی از سودهای خودش رو به سرمایه، اما چه کنه؟ ولی استفاده به صورت مستمره من التقدم العلمی و تکنیکی، و این که استفاده کنه به طور دائم از پیشرفت علمی و تکنیکی و صنعتی در بهتر کردن ادوات و آلات و ابزار، یا استبدال و بدل کردن آنها به ماهیه اکثر کفایتن، اونی که به کارخانه ای که استعداد تولید بیشتری داره و ادخم و انتاجن و تولید عظیمتری داره. لیستفی انیوا که به حرکت الانتاج رأسمالی، تا این که بتواند همراه بماند با حرکت تولید سرمایه‌داری، مع منافسی الاخری با رقابت کنندگان دیگره. و یعصم نفسه و من سقوط، خودش نگه بداره از سقوط و سکن بی منتصف تاریخ بر بین راه. فهناک ایضاً فی وضع المجتمع الرأسمالی قوتون ترغم الرأسمالی علی تراکم رأس المال، در اینجا نیز نیروی هست در جامعه سرمایه‌داری که وادار میکنه سرمایه‌دار رو بر انباشته کردن سرمایه، چون بخواد که اون نخواد وادار میشه به انباشتن سرمایه و تحسین ادوات و رشد اونها. و هی قوت المزاحمه بین الرأسمالیین انفسهم، این نیروی مراقب رقابت و مزاحمت بین خود سرمایه‌داران. البته جالب اینجاست که بعضی از این سرمایه‌دارا در بین سقوط میکنن چون نمیتونن خودشون رو برسونن، و اینها که سقوط میکنن میپیوندن به طبقه ضعیف، و طبقه ضعیف سعش زیاد میشه، دایرهش زیاد میشه. از اون طرف طبقه سرمایه‌دار دایرهش هی دائما تنگتر میشه و تعداد سرمایه‌داران کمتر میشن. این که رقابت شدیدتر میشه. و ينبثق عن هذه الضروره لتراكم راس المال، و ناشی میشود از این ضرورت برای تراکم سرمایه قانون گرایش معدل سود دائما به سوی نزول، به سوی پایین. لان الانتاج راس مالی فی نموه یتزاید اعتماده علی الالات و المعدات، زیرا که تولید سرمایه داری در رشد است رو به زیاد میرود، تکیه سرمایه داری بر ابزار و معدات، آلات، بر ابزار بیشتر تکیه میکنه دیگه. طبعا لتقدم العلمی فی هذا المضمار، به پیرو پیشرفت علمی در این میدان، چون پیشرفت علمی که میشه کارخانه تازه‌تری ارائه میشه. و تقل الکمیت التي یحتاجها من العمل به صورت متناسبه، و کم میشه مقدار کاری که این کارخانه به طور متناسب نیاز به او داشته. مع تقدم الالات و تکاملها، چون ابزار و آلات تکامل کرده، پیشرفت کرده. و هذا یعنی انخفاض القیمت الجدیده التي یخلقها الانتاج، معنای این اینه که ارزش تولیدی تازه پایین میاد. طبعا لانخفاض کمیت العمل المنفق فی هذا السبیل، زیرا که مقدار کاری که در این راه به کار گرفته می شود کمه، مقدار کاری که کم شد سود تولیدی هم کم تر می شود. فینخفض الربح، پس ربح پایین میاد. الذي يعبر عن جزء من تلك القيمه الجديده، که این ربح حاکی از جزئی از اون ارزش تازه پیدا شده. ولا يملك الراسماليون اذا هذه الضروره ضروره انخفاض الربح من الاجن، سرمایه‌دارا در مقابل این ضرورت رو به نزول رفتن سودها راه علاج و درمانی پیدا نمی‌کنند، الا مطالبه العمال به کمیات اکبر من العمل، مگر اینکه از کارگران مطالبه کنند بخوان که بیشتر کار انجام بدن به نفس الاجرت سابقه، به همون اجرت قبلی، او تخفیف نصیبهم من القیمت الجدیده التي یخلقونها به تقلیل من اجورهم، یا از این طرف دست میزنن به کم کردن سهمیه اونها از ارزش تازه تولید شده، به اینکه مزد اونها رو کم میکنن. و به ذالک یشتد الصراع بین الطبقتین، به این وسیله جنگ بین دو طبقه شدیدتر میشه. و یصبح تزاید البؤس و الحاجه فی اوساط العمال قانونا حتمیا فی المجتمع الرأسمالی، و رو به زیاد رفتن فقر و نیاز در میان کارگران میشه یک قانون حتمی در جامعه سرمایه‌داری. خب
کارخانه‌ها این کارهایی که انجام میشه
اشکال میخواد بفرمایید. بله این هست، یعنی میخوام بگم واقعیت رو ندیده، ما تو ذهن خودش کنجکاوی کرده. اگر نه بالاخره تولیدات که بالا رفته ارزش تولید بیشتر شده نه کمتر. این دلیل اینه که ابزار و آلات در ایجاد ارزش مؤثر بوده که او این را انکار میکنه. میگه دستگاه ها، کارخانه جات و ابزار در ایجاد ارزش تازه هیچ تأثیری ندارن، بلکه البته او پایین نمیاره، اونی که پایین میاره کم شدن کارگره، کارگر کمتر میاره. میخونی و من از طبیعی و طبیعی که انتن جمعه بعد ذلك اوساط، یعنی میان وسط ها، یعنی میان کارگران. و من از طبیعی انتن جمعه بعد ذلك از ماتون شدیده، از ماتون شدیده. و طبیعی که ناشی بشود بعد از این بحران های شدیدی، از ما یعنی بحران، از ما نه، چون از ما جمع زمامه، زمامم یعنی افسار، عظمت الامور ترن بیده. لعدم تمکن رأسمالیون من تخلیف بضائعهم، بیا که سرمایه‌داران متمکن نیستن از این که کالاهاشون رو بگردانند، کالاهاشون رو بچرخانند. نتیجه بله از ما یعنی به اصطلاح بحران ها، جمع ازمه نه ازمه. نتیجتا انخفاض مستقل قدرت شرائی عند الجماهیر، اینا نمیتونن کالاشون رو مصرف کنن. چرا؟ چون قدرت خرید در نزد توده پایین آمده. و یصبح من الضروری التخفیف عن اسواق خارج الحدود، و این ضروری شده که اینها جستجو کنن از یک بازارهایی که خارج از حدود کار اونها. فتبدا الرأسمالی مرحله حل استعماریه و احتکاریه، شروع میکنه سرمایه داری به مرحله استعماری و احتکاری در راه انحصاری. بله احتکار در اینجا معنی انحصاری. فی سبیل ضمان ارباح طبقه الحاکمه، در راه تضمین سودهای طبقه حاکم. و یتهاوی تحت نیر الاحتکار الضعفاء نسبیا من الطبقه البرجوازیه فیضیق نطاق هذه الطبقه، و سقوط میکند در زیر آتش احتکار. کی سقوط میکنه؟ اونهایی که از طبقه برجوازی نسبتا ضعیفن، از طبقه سرمایدار، اون سرمایداران ضعیف سقوط میکنه. پس دایره و قلم رو به این طبقه به تدریج تنگتر میکنه. بینما یتسع نطاق طبقه کادحه، در ضمن این که قلم رو به طبقه زحمت کش وسعت پیدا میکنه، یعنی به زحمت کش ها افزوده میشه. اذ تتلقى بكل حراره اولئك البرجوازيين الضعفاء الذين يخرون الصرعاء في معركه الاحتكار الراسمالي، زیرا دریافت میکنه با تمام حرارت این سرمایه‌داران ضعیف رو، هی دریافت میکنه اینها رو، هی میگیره اینها رو جزء خودش میکنه. اینها این که میافتند به طور جدی در معرکه احتکار سرمایه‌داری و انحصار سرمایه‌داری. و به ناحیت اخرى، از جنبه دیگر، تبدا طبقه البرژوازیه تفسد مستعمراتها، شروع میکنه طبقه سرمایه‌داری به از دست دادن مستعمراتش. چرا؟ به فضل حرکات تحرریه فی تلک المستعمرات، در نتیجه حرکات آزادی بخش در این مستعمرات. حالا این حرکات از کجا ناشی میشه؟ نفرمودن ها، توجه دارید که از عناصری که اینجا بدون فایده بدون ریشه دخالت میکنه یکیش اینه. و تتفاقم الازمات شیئا بعد شیء، و رو به انباشته شدن میره بحران ها به تدریج. حتی یصل المنحنی تاریخی الى نقطه الفاصله، تا اینکه انحناء تاریخی به اون نقطه فاصله میرسه. و یتحتم الکیان الرأسمالی کلو، و تخریب میشه موجودیت رأسمالی به طور کلی. فی لحظه ثوریه، در یک لحظه انقلابی. یشعل نار الکالهون، که شعله ور میکنه آتش این تخریب رو، زحمتکشان و کارگران.